أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. رضي الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث اون در باب طهارت یا عدم طهارت کتابی تقریبا به پایان رسید. اصل مسئله این بود که روایات صحیحه صریحه وجود داشت برای اینکه کتابی طهارت داره، و عمدش این بود که در باب اکل و شربش و در باب وضو طهارت اینا اثبات بشه، که اگه طهارت در باب اکل و شرب و وضو اثبات بشه، طهارت در باب صلات هم به تبعش میاد. یعنی شما در مواد قبلی داشتیم که طهارت اکلی و شربی و وضوئی فله کارش سخت‌تر و دشوارتر، و روایات هم در باب اکل و شربش هم صریح بود، هم سنداش درست بود. روایات ناهیه هم که بعدش عرض کردم مثلا رفتی پاک و نجسی نداشت، مواد بحث مصافحه و ارتباط و کفار بود، این اصلا کارم پروندهش جدا بود. مابقیش چند تا روایت تنزیهی بود نسبت مسئله همغذایی با کفار، ولی کل چیزی که ما داشتیم اول و آخرش در باب نجاست همین بود. یه دلیل شست و رفته که بشه ازش نجاست استفاده کردیم نداشتیم، دلیل صریح بر طهارت هم که داشتیم، و دیگه مجموعه روایات جواز شیر خوردن از نظر یهودی و نصرانی و جواز غسل دادن کتابی مسلمان را، جواز پذیرایی، جواز خریدن غذاهایی که درست میکنن، حتی غذاهای پخته و امثال اینها، این روایات هم که دائمه کردیم که خواهد مجموعش اطمینان انسان پیدا میکردش که اینا پاک بودن. مهمتر از اینا شاید تلقی اصحاب بود و ارتکازشون، که هیچ کسی مطلقاً هیچگاه سوال از پاکی نجسی نکرده بود، و تنها شبهشون این بودش که اینا چون خمر خیلی مصرف میکنن شاید پاک نباشن. خب اهل اساس اصحاب فرمودن مثلا حالا گاهی استصحاب طهارت بکن مثلا فرض کنیم، و امثال این حرفا گاهی هم میفرمودن که مثلا حالا احتیاط کن، سعی کن اگر اهل شرب خمر هست اول لباس و آب بکشی بعد بپوشی، و امثال این موارد. تا اصلا هیچ شبهه طهارت و نجاست در اصل اهل بیت وجود نداشت. کلینی و صدوق هم که هیچ اثری از نجاست در آثارشون نبود، و کل مسئله برگشت مرحوم شیخ و یه روایتی در باب مصافحه که مرحوم شیخ در دلیل روایت مصافحه بحث این امر مشکل کنن نجاست باید رنگ کردن، و دیگه این داستان شروع شد. خواهد
چی؟
کی؟ آن در باب سورش تعبیر نجاست به کار بودن، که حالا ما اگه تهش بخوام خیلی سخت بگیریم اون دفعه اگه ممکنه بگم مصافحه با کفار در جایی که دلیل بر نوعی مودت باشه اونم نسبت به اهل ذمه حرامه، این حرمت مستقل رو خودش داره، رفتی هست پاکی و نجسی نداره، که نادر به اهل ذمه هست. یعنی ما روایات چیز این کلن رو گوشه ذهنتون باشه، روایاتی که توی منابع ما آمده در باب یهودی و نصرانی از اینا اطلاق گرفتن خیلی دشواره. اینا نادر یهودی و نصرانی است که تو جامعه اسلامی زندگی میکرده، یهودی و نصرانی جامعه اسلامی احکامی داره، اونم احکام ذمه است، به اقتضای احکام ذمه است که باید باش به شکل خاصی برخورد کرد. یعنی مثلا اگر فرمودن به یهودی و نصرانی مثلا سلام نکنید، نمیشه شما اینا داشت اطلاق بگید بگید مثلا هر جای دنیا رفتی سلام نکن. نه، تو جامعه اسلامی مثلا فرض اینه که اینا باید تحقیر بشن، از علت ما هم ساقرون باشن. خب چون سلام نکن مثلا تو مسیر داره میاد کوچه باری که بهش راه نده، وایسا اون بره کنار مثلا فرض کنید، باهاش دست نده، اگه اونم دست شما بده شما بودم باهاش دست نده، این حالت عزت و عظمت حفظ بشه. اما حالا شما رفتید توی بلاد کفر باید زندگی بکنید، مثلا یا به عنوان نماینده حکومت اسلامی رفتید اونجا با رئیس جمهور فلان کشور دست ندید، اصلا شامل این عدله جن نمیشه، چون اینا نادره به احکام ذمه است. لذا عرض کردم شما اگه کتابا رو نگاه کنید فقها ها اینا رو زیر مجموعه اصلا احکام ذمه خیلی یاد کردن، کتاب فقهی وقتی کتاب الجهاد میشه احکام ذمه رو شروع کردن گفتن، اونجا به مناسبت میگن که اهل کتاب را مثلا سلام بهشون نکن، باشون دست نده، بچه بچه چه بعد این خیلی فروعاتی داره راست الان خیلی مبتلا به مثلا اون تو روایت داره اگر یه زنی مسلمان شد شوهرش کافر بود چی میشه؟ فرمودن خب شوهرش جدا میشه، درسته؟ یا شاید تا عده صبر میکنه شوهرش اگر مسلمان شد شد نشد مثلا فرق این دیگه طلاق. حالا ما این میتونیم مثلا صراحتش بدیم مثلا به یه زنی که در دارالکفر، یا مشکلات مهم این بندگان خدا که در کشورهای دیگه هستن اینه که خانم‌ها می‌خوان گاهی مسلمان شن، میشه میگن این مسلمان شی دیگه شوهر برات حرام، بچه‌ها هم حرامه دیگه، مثلا جدا شی کردن از این روایت، چه حکم اون استنباط کرد؟ یا مثلا نمیشه به این راحتی نمیشه قضاوت کرد. مثلا تو از اتحار روایتی هم داریم که حضرت حسین هم دارید زنی که در دارون کفره حضرت حکم بطلان نکاحش نمی کنن، میگن خب مسلمون شده، خب مسلمون شده مثلا فرض کنیم شوهرش هم مثلا فرض کنیم شوهرشه و احکام اینا تعارض هم با هم پیدا نمی کنیم که این دو تا دلیل با هم تعارض میکنه. حالا ببینید کدوم مثلا مشهورتره چی اساسا چی اینش مال دارالاسلام. تو دارالاسلام کافر زمینی باید تحقیر باشه تحت نفوذ حاکمیت اسلامه، بهش میگیم زنت مسلمون شده، یا لیلا مسلمون شده زنت جدا میکنه قانون. این وقتی دارالکفر کلا یک وادی دیگه است که برای خودش یک حساب کتاب مستقل.
حالا فلسفه چیزی که من تحقیقی که خودم هم که باید دقیقی که مثلا باید خواستم پول زمه رو بدم روش شبه کشی بسی پلش بزنگی
نه آنسان من رو علامه نمانه که نمونه های تحقیر فرمان خودم باید جزیه رو بگیره یک که دارم پس سرش مثلا بعد پول جزیه رو بگیره
مثلا روایت داشته یا خودشون تشکر
نه دیگه آیه شریفه فقط حتی یه اوتون جزیته انیدن و هم ساقرون درسته اینا جزیه رو که میدن پستی جزیه رو بدن. خود یک از مصادق مثلا پستی این هستش که مثلا وقتی میاد شما که اون حاکم نشستی در اگه که میان یکی مثلا پس سرشون پولو این نفر بعدی مثلا پس کنیم درسته. ولی حالا چیزای دیگه هم گفتن مثلا فقها گفتن بالاخره باید با حالت تواضع میان جزیه رو بدن، نه با عزت و ابهت مثلا میگم مثلا یک منتی هم سر
معلوم مثلا بس چی مثلا تحقیر بشن بیان مسلمون بشن یا اقلیت هم باز برن مثلا
نه دیگه دقیقاً برعکس دیگه. دو تا نکته داره، نکته اینکه اینا این وقت غلبه فرهنگی بر مسلمانان پیدا نکنن، دومی که به خاطر این جنبه خلاص شهروند درجه دو بودنشون توی جامعه اساسا میل مسلمان شدن پیدا بکنن، به خاطر همین هم تو چرخه جامعه اسلامی چیزی که حذف میشدن دیگه، تندان مسلمون میشدن، خیلی اهمی پیدا نمیکرد تمایلات مذهبیشون. ولی به هر حال ما حد اکثر ما میگم ما دست دادن با کفار زمینی توی چیز مثلا از این جهت مثلا ناپسند است مثلا.
اما
چی؟ تو دست دادن نه گفتم مثلا ذات دست دادن اون موقع اینو احترام بود، الان مودت نه اینا احترام بود، این مودت باشه مثلا شو به حرمت هم پیدا کنه. ولی آب کشیدنش دارن دیگه ربطی به زمین و غیر زمین نداره، بالاخره با کافر دستوری تماسی کدورتی داره، مستحب کنم دست آب بکشه چه دست طرف خوش باشه چه خیس باشه.
اون مخصوص زمینی
هست که مثلا مسلمان ها به اصل حرج داشتن. خب ما خود دریز ها نداریم بعد پاک مختص هستیم وقت دریز ها کلا نداریم دیگه چی باید تقیید بزنیم. خب
حالا
مشکل رو بررسی بکنیم بعد. خب حالا طریق غیر زمینی رو بعد بررسی کتابی ما که اینو داشتیم، دومی که گفتیم یه احتمالی هست که بگیم اگه اینا از یه مایه این نوشیدن مثلا بزاق دهنشون با این ترکیب شده بود شما دیگه ازش مثلا ننوشید، مثلا فرض کنید درست سورشون رو اجتناب کنه. یه اینم گفتیم حالا بعد یه دار این موضوع به خصوص کسی خاص یاد کنه عدلش بررسی کنه، نه تو قالب بحث پاکی و نجاسی در قالب بحث خصوص سور درست اگه بگیم واقعا دلیل مستقلی داره اینو استثناش بکنیم. این مسئله مستقل تنهاست دیگه، چون دلیل دیگه ما بیشتر از این راستش پیدا نکردیم. اما نسبت به مشرکین ببین تو روایات ما اگه دقت کنید هیچ صحبتی از مشرکین نیست. چرا صحبت نیست؟ چون فرض اینه که جامعه بعد از استقرار حکومت اسلامی دیگه توش مشرک باقی نمونده مگر بنده، چون غیر از عبید و امام هر کس دیگه یا بعد مسلمون میشده یا اهل کتاب می بوده یا خب کشته شده دیگه، حالت دیگه وجود نداشته. یعنی مشرک حر اصلا توانایی وجود در این جامعه رو نداشته. خب دوستا سوال ازش پرسیده نمیشه، اگه اسلام نمی آوردش یا اهل کتاب هم نمی شد طبیعتا خب محکوم به قتل بودش دیگه، یا فرار میکردن میرفتن به دیار کفر یا تظاهر به اسلام میکردن در بین حر را. نسبت به عبید چرا سوال نکردن؟ نسبت به عبید سوال نکردن یه مقدارش به خاطر اینه که خب اونا نگاهشون اینطوری بوده که با عبید اصلا ارتباطی برقرار نمی‌کردن که بعد حالا بیان سوال بکنن. درسته که تشبیه و ترغیب مثلا دین ما این بوده که ما با بنده ها غلاما هم قضا بشیم، مثلا فرض کنین ارتباط بگیریم محبت بکنیم مثلا فرض کنین، ولی اونا اصلا با عبید دست نمیدادن که حالا بیان سوال کنیم مثلا دست دادن مثلا با یک عبد کافر مثلا چگونه است مثلا فرض کنین، یا مثلا معاکله با عبد کافر. اونایی که برخورد کردیم گفت مثلا من با یهود و نصارا مثلا مخالطه دارم، مثلا رفت آمد دارم، میهمانمون میکنن این حرفا. لذا اگه کسی میخواست سوال بکنه در واقع بعد مثلا در موارد خیلی محدودی سوال میگرد. خب این سوال واقعا به دست ما نرسیده، درسته که ما اگه با مثلا یه عبد مشرکی هم قضا شدیم حکمش چی است مثلا، اونی که بیشتر تو خاطر اینا بوده بحث همه ارتباطات اجتماعی بوده. ارتباطات اجتماعی هم نسبت به عبید و اما خیلی موضوع نداشته.
عبید مشتک دقیقاً چی رو مثلا ایرانی ها که نبیس بودن اون مومین ها و کلشون اصلی حساب
میشه عبد مشرک عمدنن یا مال بربر بودن که میشه همین منطقه مثلا چین و مغولستان و چی؟ یا سند بودن که سند همه هندیا بودن درسته، یا بعدا سودان. حالا اگر بحث اون همینه اصلا عبد مشرک داشتیم یا نداشتیم، عبد مشرک مسلمان داشتیم تو جامعه اینا حضور داشتن. حالا دوست داره باید چنان میخونم از چند تا با که اینا تو جامعه بودن، خدمتکاری میکردن، رفت آمد داشتن، تو خونه حضور داشتن، ولی حضورش اینقدر پررنگ نبوده که محل سوال باشه. یک شخصیت های برجسته هم نبودن که دایی بر دست دادن و احترام کردن و مثلا امثال این حرفا نسبت بهشون وجود داشته باشه و احکام زمن برشون بار نمیشه که حالا که مثلا باشون سلام بکنی احترامشون کردی بد شد مثلا. نه اصلا اگه جهت شد مقتضی هم داره کلا نسبت بهشون تواضع بکنه، اگه شرعی بهشون مثلا سلام هم بکنه چون عبدن میخوای مثلا طرف هم بگه به اندازه کافی خودشون ذلت و پستی دارن دیگه، نیاز میگه شما تحقیرشون بکنی مثلا چیه نیست. چه بحث ها وچه که تو رواد سوال نشده اینه. حالا بریم مثلا بعد از رواد که
اگه نجس میبودن نباید حتما تذکر میدادن.
آه حالا استدلال امروز ماست. من خواهم بگم پس بگم اولا ما تو رواد راجبینه سوالی نیست، یه سوال تاریخی داریم که چرا راجبینه سوال نیست. این جواب سوال تاریخی که چون شخص حری که از اینا باشه وجود نداشته، نسبت به غیر حرشون هم خیلی متنابه نبوده سوال کنن. مسئله دوم، آیا وجود خارجی داشتن؟ شما توی ابواب همین عبید و اما که نگاه میکنید اونجا خب صحبت از خرید و فروش اینا هستش دیگه و معلوم میشه که اینا وجود خارجی داشتن. مثلا داره که لا بحثن یبی الرجال الرقیقه من از سند و سودان و تلید و جلیب و مولود من الاعراب. مثلا اشکالی ندارد که انسان معامله کند و خرید و فروش بکند از بندگان و رقیق، چه رقیقی که از سند است. یعنی انگار یک تردید بوده که حالا اهل سندن و سند و هند اون موقع با همدیگه یکی حساب میشد دیگه و اینا همشون کافر محسوب میشدن. گفتن که اشکالی نداره شما کسی را بخرید که از سند باشه یا از سودان باشه. سودان یا یه دشون نصارا بودن که مثلا مناطق شمال آفریقا بود، یه دشون نه اصلا بندگان خدا آفریقایی که هیچ دین و مثلا مرام خاصی مثلا نداشتن. افرادی هستن که اینا تلید هستن. تلید گفتن یعنی کسی که توی بلاد کفر متولد شده ولی اومده تو بلاد اسلام بزرگ شده، مثلا با پدر مادرش با هم دیگه استرقاقش کردن آوردنش. خرید و فروش اینا اشکالش نداره و حتی بچه‌ای که مثلا در بین عرب‌های بیابانی مثلا رشد کرده و بزرگ شده هیچ دوم از اینا اشکال نداره که انسان بخرد و معامله کنه. اصل وجود اینا تو جامعه که مشخصه. شاید یه روایت که داره بیشتر فراوانی اینا نشون بده، یه روایتش به مناسبت را توی بحث اطعم اشربه آمده که داره که میگن محمد ابن سلام ابل جارود سهل تا عبا جعفن در جبان رواز یه دیدید اطمع میگه از حضرت امام باقر پرسن در مورد پنیر. خب بحث پنیر رو عرض کردیم که پنیر از انفه درست میشد. انفه هم که یه قسمتی از بدن گوسفند مرده بود، گوسفند مرده خیلی اختلاف شرعی نداشت، میگفتن باز انفهش نجسه، میدونی تو شیشی نجس میشه، بنا همش میشه نجس میشه. حضرت فرمودن که امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیتت و حرم فی جمع الارضین. حالا اگه یه جا مثلا فرض کنیم میته میذارن تو پنیر، همه جا باید دیگه حرام بشه. بعد فرمودن که اگر که اذا علمت فلا تاکل، اگه میدونی از میته درست میکنه نخور، و ان لم تعلم فاشتره و بخر، و الا بخر و بفروش و بخور. والله انی لاعترض السوق، من قسم به خدا که میرم وارد بازار میشم، فاشتری به هل لحم گوشت میخرم و سم روغن حیوانی میخرم، یعنی روغن دنبه مثلا، و جبان و پنیر میخرم. و الله ما از اون نکل نهم یسمون، گمانم نیستش که همشون موقعی که ذبح میکنن بسم الله بگم، ذبح بدون تسمیه هم انجام میدن. یسمون حاضه البربرا و حاضه سودان، این بربریان تو بازار هستن، سیاه هستن که معلوم، یعنی بربر و سودان نماد کسی هستن که تسمیه نمی کنن. حالا یهود و نصارا که جسد و قرارت کردیم تسمیه می کردن، خیلی هاشون اختلاف هم بود که اگه تسمیه می کنن حلال از گوشتشون یا حلال چیه نیست، اما بربر و سودان که معلومه تسمیه نمی کنن. بس اینا حضور تو جامعه که چیه داشتن و در حضورشون شکی نیست. این جلد 25 صفحه 119 است. موضوعات قبلی
این فخر من دیروزش هم نگاه میکردم اون بحث میتوی دارم میگفتن پاکه تو خیلی رو زورم
باید خود یارم که بحث کردن دیگه از کردن که خیلی ها کسی معتقدن که میته اگه همش هم حرام باشه انفه هش پاکه. درسته خب فقط هم آخه انفه هم نبوده یعنی فقط که انفه دیگه خیلی فقط هم چیز نبوده دارن بقیه اجزای بیت هم هست سیره دیگه که باش باشه شیر به برو پنیر بشه. اون یکی جلد 17 بود صفحه 138
موعظه‌ای که امام فرمان این به حد علم نمیرسه. موعظه‌ای که اینا مثلا همشون هم
خب میگن موعظه‌ای هم یا سمونه کل هم گمان هم میشه که همشون این کارو میکنن.
یعنی فرضاً بفرما میدونم که همشون اینجوری نیستن.
اونا یعنی نگه سال به کلی یعنی میدونم موجب کلیه نیست. درسته میدونم که بالاخره بعضی هستن که نمیخورن.
مثلا
سوبر مسلم پیدا کنن. آره سوبر مسلمینه شبه حالا به قول اصطلاح امروزی شبه غیر محصول است. مثلا اشکالی نداره فرض کنیم.
بازار اونجا خیلی غیر محصولی میشه
اون زمان. خب این دیگه والله بسته نگاه شما تو قضیه چی تا شبه محصول و غیر محصول دارد یعنی شما بلاک شما محصول و غیر محصول چی میدونی نگه قدش دیگه یعنی کمیتی حساب میکنه کیفیتی حساب میکنه مثلا
چون این اصطلاح بربر یه اصطلاح هم نکته خاص دارم نیستش که مثلا من هم کسی که تایی دور هم تو ندارن این آفتا بوده مثلا این اروپایی هم مثلا مقابل کنگستان میگن بربریت
ولو در زبان عربی که فکر نکنم چی باشه
مثلا من لغات خاصی میگن
ولی فکر کنم بربر به همه مناطقی که
این چهرهای خاصی دارن مثلا
بله چشمهای خاصی دارن یا قسمتی از خارج از این نگاه کنش از اشتباه یعنی یک جماعتی از مردان اما دقیقا کیا هستن که اینجا یه آنم قول نوشته که بربر جیلون من الناس لا تکاد و قبال و تنحسه بعد گفته خیلی از اینا چید هستن اهل حبشه هستن دیگه بخواییم بقیه از نسل یوشع ابن نون از امالیق حبیریه هستن
تو اصطلاح تاریخ رو کتاب تاریخ رو من اصطلاح نیدیم ولی خب مثلا افتکاس اینجوری بود که اونجایی که مثلا متمدن نیستن بربریت به معنی مثلا عادت
این که بنده عرض کردن راستش اشتباه است چون نشته بیشتر قبائل اینا در مغرب زندگی میکنن
خودم به
یونان و
اون طرف
ها بزنم با بربری که ما میگیم معنیش فهم ولی قبار خاصی هم خلاصه
من این قبار که ما میگیم زادن ریشش اینجای چون اونا خیلی بیتمتون بوده همه کشتن و اینا ما به اونا میگیم مثلا قبار بربر معنی که اصلا خیلی خونریز بودن خیلی
متمدن بودن
اینها
تاریخ
رو اینجوری
استفاده میکنم ولی اینجا که نگه واقعا قبار خاصی هم دیدن قبارش نمیدن بحث کرده بعد گفتن امتون اخرى بلاد اون بین الخبوش و زنج
ولی مصداقی بحث کنم شاید چه مفهوم داره خب تو هر دوره مثلا یک مصداقه
خب اینجا که چیز من مفهوم نداره دیگه باز گفته بطنان منهمگر سنهالیا و کتاما اینجا که کاملا همشون قبال خواستن یعنی معنی وصفی اینجا نداره
که از جاهای مختلفن چطور اصلاح می شده
اینا همش اینا که اینجا دارن همش تو ناحیه مغرب زمینن حالا نفته کدوم یک از قبایل آفریقا هستن تو اینکه کدوم یک از نقاط آفریقا هستن اش چیز داره
این اگه بربر به همون شمال آفریقا بخوره با اون سودان و اینا تطابقش داره
تناسبش بیشتر میشه
بله بله بس تبدیل به سندیا گفتن
بربر نه اونجا فقط سند و سودان داشت اینجا بربر و سودان داشت حتی تو لغتش داره که مثلا بربر یعنی خیلی پر حرفی کرد حالا نمیدونم اگه بلانی لغویش من حساب کنیم و از اون شکلی حساب کنیم بگیدم حالا بالاخره اصل مسئله خیلی جای تأمل اینا نداره دیگه مسئله سوم این است که خب حالا دلیلی بر پاکی اینا وجود داره یا نه ببینید دلیل خاصی بر طهارت مشرکین که متعدله نداریم، فقط تنها چیزی که هستش اینه که یک، اینا تو جامعه اسلامی حضور داشتن، دو، اهل سنت غالب طهارت اینا بودن، سه، هیچ سوالی از اهل بیت دمودن ها پرسیده نشده و هیچ نهی از جانب اهل بیت وارد نشده. خب مقتضای قاعده اینه که باشن پاکن دیگه، اگه واقعا وجود داشتن تو جامعه زندگی میکردن و بعدم فتوای عامه به طهارتشون بوده، ارتکازن بر طهارت در حال قادر یک نهی، یه تذکری، یه سفارش، یه چیزی در نجاست اینا چی میشد به دست ما میرسید.
اگه فتوای فعلی که اصلا میگن کتابی ها اختلافیه
دیگه خوندی بارد مرحوم شهید صدر اینا دیگه، من گفتم مرحوم شهید صدر، مرحوم شهید آیت الله حائری اینا، فقط ما دلیل بر نجاست که نداریم، ولی چون اون موقع خود اهل کتاب رو هم نجس میدونستن، گفتن آره فعلا اهل کتاب پاک، در مشکلش احتیاط میکنه، برای مبنای احتیاط بودیم. پس ما باشیم ادله مقتضای این دلیل تاریخی این است که ما طاهران. علاوه بر این دو تا استدلال دیگه، حالا تو این مسئله سه تا استدلال دیگه هم بیان شده که هیچمشون به تنهایی تام نیستن. یکیش روایتی بودش که چند جلسه پیش خوندیم در باب استرضا، که فرموده بودن که اگر که بچه رو بدیم زن مشرکه شیر بده اشکالی نداره. وسائل جلد 21 صفحه 465 داشت. عن حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعه، که همین طریق واقفیه بود، درست نمیدونم سر این بحث بود و اصلا فاضلی یا سر اون بحث بود، عن غیر واحدن که حمید که از بزرگان واقف است، حسن بن محمد سماعه هم که از بزرگان واقف است. حسن بن محمد سماعه یکی از اصطلاحات حدیثیش اینه که وقتی میخواد حدیث نقل کنه کتابای مشهور را به تعبیر عن غیر واحده نقل میکنه، به جای عن عده من اصحابنا. این تو طریق واقفی این تعبیر زیاد به کار میره، ولی خب تعبیری است که معتبره، یعنی اصحاب میگن نشون دهنده اینه که این کتاب در اون زمان از مسلمات تلقی میشده. عن غیر واحده، غیر واحده هم معنیش اینه غیر از یه نفر نیست که مثلا دو نفر، شما میگین خب دو نفر که چیزه مثلا اطمینان آور نیستش، نه، عن غیر واحده یعنی عده زیادی فراوان.
کی گفت این کارو؟
این همین طریق واقفیه که حمایده بن زیاد و حسن بن محمد سماعه جدا اصلا اصلش هستن. اینا این اصطلاح حدیث کلام حسن بن محمد سماعه زیاده، ولی اصحاب در حقیقت قبول کردن این روایت گرم غیر واحده هستشو. از عوان ابن عثمان که از اصحاب اجماع هستن، عبدالرحمن بن ابی عبدالله که استقاطه، یعنی حدیث موثقه است، موثقه محکمی هم هست، چون درسته که واقفیه اما از بزرگان ثقات واقفیه هستن. سألت ابو عبدالله علیه السلام هل یسلح الرجل ان ترد اهله الیهودیه و النصرانیه و المشرکه، که این خوششون به زنان مشرکه اونجا وجود داشتن تو جامعه، ولی چی بودن؟ الان قاده کنیز بودن دیگه، خواسته بچهش بده کنیزش یا کنیز رو کنن همسایه شیر بده. قال الله بس و امنعوهم من شرب الخمر. خب ما میتونیم به این که زن مشرکه میتونه شیر بده استدلال کنیم بر طهارت مشرکی یا نه؟ این مبنی نیست بر اون فرعی که دیروز پروز بحث شد، که آیا اطعام متنجس یا عین نجس به بچه جائز است یا جائز نیست. خب یه فرق داره که آیا شیره که زن مشرکه میده عین نجس است یا نه، چون مثلا ما ممکنه بگیم ما خود بدن کافر عین نجسه، اما رطوباتش اینا عین نجس نیست، متنجسه، چون لااقل گفته موقع شیر دادن با بدنش که تماس پیدا میکنه دیگه، درسته؟ ما راستش خب دلیل بر نجاست خودش که نداریم، به طریق اولا دلیل بر نجاست شیرش هم نداریم، یعنی بخوایم بگیم باید شیرش متنجس حساب بکنیم. لذا مسئله میشه که آیا اطعام متنجس به سبیل جائز است یا جائز نیست. سابقا عرض کردیم فقها میگن ما دلیلی بر این که باید سبیل رو از خوردن متنجس منع بکنیم که نداریم، چون سبیل تکلیف که نداره، کار که تکلیف نداشتهش حرام نبودهش، ما وظیفه رو جلوشو بگیریم. اگر مثلا دستش خونی کرد مثلا بعد دستش کرد تو دهنش، مولا این بوده بوده مثلا بریم بگیم مثلا نکن، مثلا فرض کنیم چون نه مصداق نهی از منکر، نه مصداق ارشاد جاهله و نه مثلا اینجور حرفا، مگر اینکه ثابت کنیم خون خوردنش یک مثلا مفسده عظیمه ای داره، پدر از باب ولایت باید جلوی مفاسد عظیمه رو بگیره. و به همین منوال مثلا بچه دستش به بولش آغشته است، اونا میکنه مثلا در دهانش مثلا فرض کنیم، ما وظیفه شرعی نداریم که مثلا بودن جلوشو بگیریم. اما اطعامش هم جایز است یا نه؟ یه دست واقعا بگن اطعامش هم جایزه، چه اشکالی داره؟ چون آیا گناه انجام میده بچه مثلا آب نجس بخوره؟ تکلیف که نداره، اگه تکلیف نداشت گناهی هم وجود چیه؟ نداره.
جایزه
اینه که
حرام نیست
که اون کراهتی بخواد یه ضرر به جنبه جسمی، اون که حتما اونش بحث نیست، ما حرام هست یا نیست، مثلا یک ظرف آبی هست مثلا یه انگشت مثلا فردی مثلا نجسی درش خورده، مثلا ظرف آب بوده، خود بچه رفته دستشویی اومده دستش مثلا به بول آغشته شده، زد تو ظرف آب، خب زد تو ظرف آب دیگه این آب برداشا نمیتونیم بخوریم دیگه، این خود بردار بخور دیگه، مثلا به خودش این آب بدیم بخوره، یعنی اشکال داره. میگه خب اشکالش باید موضوع حکم فقهی باشه دیگه، مثلا باید این معصیت باشه که معصیت نیست و تکلیف نداره، باید اضرارش کبیر باشه، اضرار کبیر مثلا بزرگی هم که نیست، لذا باید ما باشیم و ادله اولیه دلیلی برای که نمیشه نبودیم بچه ها بخورن چیه؟ نداره. مثلا اگه یه لیوان خمر بدیم بخوره، میگیم خب این موجب زوال عقل هست، مثلا کدورت شدید داره، این حرف خب نمیشه. اما یک ظرف آبی که حالا دست نشده توش، اما مقتضای حکم ثانوی، حکم ثانوی ادله مثلا درجه دو این است که توی روایات داره مثلا یک ظرف آبی بود یا انگشت نجسی مثلا درش زدی یا قطره بولی درش چکید یا قطره خون چکید، فرمودن یحریقه، اینو بریزه، از این یحریقه بعد از فقها استفاده کردن که پس این آب هیچ منفعت محلله‌ای نداره، ولی مثلا میشد که چیز بکنیمش، میشد مثلا بدیم بچه‌ها بخورن، میگفتن که خب نریزش، مثلا بده بچه‌ها بخورن، درسته. از اینا بعدن استفاده کردن که خب اینا رو به کودک هم نمیشه داد، یعنی معلومه واقعا شارع راضیه به اینکه اینا اشراب بچه کنیم، اطعام بچه بکنیم، چی راضی به این حرفا نیستش، درسته.
از اطعامش هم که
چی؟
اطعامش هم که جایز باشه باید تذکر میدادن که مثلا بعد مثلا لبشو بشور یا بهش بگو مثلا دست خیس بهش نزنه.
اگه به بچه چیز باشه جایز
میگم، اگر برفرض اطعام متنجس بهش جایز باشه باید این تذکر رو توش میدادن.
نه دیگه، چون بچه هاشت به شروع خانه نجس باشه، خب نجس به وقتی نجس باشه اشکال نداره که سواره فقی نداره که
اینا بعدا میخوان بچه رو بگیرن دیگه، بچه نجس رو باز
اینا اون که بچه هم دو سال یه میاد میگردش دیگه، دایه هست دیگه
میورده بعد
حالا اصل دایه که این شکلی بوده دیگه، یعنی وقتی
شهر هم دایه داشتن
آه تو زهرت اینجا داشتش هر باشه یه روایت هم داشت مثلا نزدیکتون هست سعی که مثلا بیاد خونه خودشی بوده بره هر روز مثلا چیه؟ حالا این دیگه مثلا برفرض این است که شما بگید مثلا لب بچه نجس میشه، بعد لبش که نجس شد بعد دست ما میخواد دست ما نجس شد ما نمیتونیم نماز بخونیم، ولی خودمون نجس باشه که بچه ما صبح نجسه دیگه راستش، یعنی
نه اون اشکال نداره، ولی اگه بخواد مثلا میبوسم مثلا بچه رو
خب
اگه بخواد
نباشه نجس بشه، خب میگه اون بودن را تنجیس متنجسه دیگه، یعنی بعد اینش مثلا اون لوازم بعیدش اخذ بکنه. خلاصه این ما اگه دلیل عامی پیدا کنیم که اطعام متنجس برای سبی حرام است، که همین تک روایت جواز استرضاء مشرکه میشه دال بر طهارتش مشرکه، ولی واقعیت مطلب اینه که من همچین روایت پیدا نکردم، حالا باز رفقا میکردن، یعنی مثلا ما در باب آب و مثلا چند تا مورد دیگه مثلا شیر و اینا مثلا داریم که اگر نجس شد مثلا بریز بیرون، ولی اینا رو تنقیه منات بکنیم بگیم خب از این استفاده میشه که هیچ متنجسی را به طفل نمیشه خوران سخته، چون ممکنه بگه ما حکم شیری که کودک مثلا رضیع باید استفاده بکنه فرق میکنه، دلیل نداره که موارد مثلا شیر دادن با موارد دیگه با همین حکمش یکسان باشه، یعنی حد اکثرش این است که میگیم یک مثلا غذایی مثلا یک آبی نوشیدنی که شما میخواهید دهن بچه بکنی اگه متنجس بود شارع راضی نیست، اما اگه بچه مثلا نیاز داشت، اون بچه شیر خوره به شیر مادر نیاز داره، اون غیر از مثلا غذا و آبیست که به شکل متعارف انسان ها میخورن و پدر مادر و بچه میخورنن، آیا از این هم میشه استفاده کرد که نجس هست مثلا حرام از خوراندن شیر مادر نجس؟ این استفادهش خیلی سخته،
حالا اون طرفش مثلا انتخاب دیگه نیست، اون شیر گاه بدن، اون شیر کش بدن، اون شیر کش بدن، شیر بدن به این
دیگه، حالا معمولا توی چیز که تو این سوال هم قدم متعقلش مانه همون دوران اول بچه که بچه شیر گاو نمیتونه بخوره دیگه، مگه اگر مثلا رقیقش کنن با آب قاطی کنن نمیدونم این چیزایی توش میزنن، اونو یعنی بحث زهره که زهره همون دایست میبره و کلن یه دو سال نگه هم داره مثلا بر میگردن، یه بحث استرضا، استرضا دامنش وسیع تره دیگه، یعنی شامل مواردی که خلاصه هنوز کوچیک هم هستش هم میشه، گاهی موقع شامل بزرگترش هم میشه، لااقلش تو بعد از فرضاش خیلی امکان پذیر نبوده. نکته دوم میشه که اون موقع مشکلی که نداشتن تو خانواده این بوده که کسی که نگهداری بکنه نداشتن، یعنی فقط مشکل نبودن شیر نبوده، یعنی پدر مثلا فرض کنید فرزندش به دنیا اومده مادر از دنیا میرفته، کسی نشد که بچه رو نگه داری بکنم. شیر گاب هم باشه شیشه هم شدن که مثلا الان نبوده که پیش دادن تو شیشه دهن بچه کنن مثلا فرقه. باید به شکل خیلی دشوار این بچه رو یه در تو دهن شیر میخوره نگه داری تر خوشکش میگرد. من یه خانم میخواد خانم شیر میداده به شکل طبیعی ها میگم بزرگش میکرده دیگه.
شیشه حالا یا انحصار داشته یا انحصار نداشته. اگه انحصار داشته که از اون به استرار بیده، اگه انحصار نداشته که تو میشه مثلا به یک کسی که نجس نباشه مثلا.
نه اینا که زارش نیست که انحصار نداشته، چون همه قد که این پرسته هل یس لو هل رجل ان تور زعلا و یهودی هن نسرانی هن،
این خصوصیتی که واسه شیر بچه بود این بچه بهش نیاز داره
نه این انحصار نیست که مثلا در حد اضطراری باشه که امور حرام و حلال بکنه. سو اصلا یه گاهی واقع ممکنه یه چیزی و شاره به خاطر تسهیل بر انسانها علی رغم اینکه مفاسدی داره ولی چیکار کنه، ولی این رو جایز بشمونه.
دلیل
خاص نمیخواد خب نه خب اون ورش دلیل خواهی. ما الان بحثم اصل اولی اگه دلیل نداشتیم که اطعام متنجس به سوی حرام است، درسته؟ بحثم اصل اولی ما هر متنجسی دادنش به بچه حلاله. بعد میگه سری ادله داریم فهمدن آب و شیر و این غذاهای مطابق ما میخوریم این متنجسی بریدینش، میگیم اطلاق بریدینش معنیش نستش که فرزند مسلمان هم نمیشه دادش، درسته؟ یه روایت هم در کنارش داریم که به کتابیه یهودی و نصرانی مشکل میتونن شیر بدن، این خوب شاید در شیردن بچه چی باشه بر حلیت خودش باقی باشه دیگه. شما ما دلیل بر اطعام اشراب متنجس که نداریم که، اگه دلیل عام پیدا میکردیم خوب بود، اگه اعرام پیدا نکردیم میخوام اینه ارز کنم عمل کردی که فقه های ما داشتن علال قاعده بوده که در اینه که قالب نجاست بودن در خصوص دادن شیر از کافر به بچه قالب جواز بودن. اون دفعه هر کنم این عدله معیده فقط دلیل بر حلیت نیست.
مثلا اطعام به مثلا نجس به کودک اشکال نمیدونستن از این باب بوده.
خب هم چرا من اشکال نمیدونستن چون دلیل نداشتیم آخه.
درسته؟ همون روایت هایی که شما میگه نیوخری رو گفته نسبت به اونا هم قبول نداشتن.
نه اونا هم خیلی بعدا قبول هم کردن، اینجا رو قبول نکردن حتی. چون دیدن اینا اطلاق نداره که چون اطلاق نداره اونا منحصر بودن مورد خودش. مثلا ما گفتیم یه حبی از آب است، مثلا یه قطره از مثلا خم می‌ریزه توش، هدف اون کل این حب به آبش کار کن خالی کن، میگه باشه یه قطره خم ریخته که بچه‌م نمیشه تادش دیگه. ولی چه اشکال داره؟ میگه حالا شیر بخوره، شیر مثلا استثنایی است، مال یک دوره سنی خاصی است، مال یک شرایط خاصی است. لذا به این روایت استدلال کردن خیلی دشوار است، این فقط در حد معید ولی بد نیست که بشه. دست دوم ادله که میشه ازش صحبت کرد همون روایاتیست که جلسات قبلی در باب ارتباط و مشرکین و آمدنشون به مساجد بحث شد، که اگه ما قبول بکنیم که آمدن مشرکین به مساجد برای تحقیق و بررسی و امثال اینا شرعاً اشکالی ندارد، معنیش این هستش که یعنی بس مشرکین نجس نیستن، نجس فقهی در خصوص مسجد الحرام باید اجتناب بکنیم، برای در غیر مسجد الحرام حضور اینها برای تحقیق اونا مانعی نداره، ولی اگه مانعی داشت برای تذکر میدادن، مثلا آقا وارد که میشه خیس نباش، مثلا عرق نداشته باش، مثلا و فلان و فلان، با اینکه عین اثری از اینا وجود در تاریخ نداره. آیا دلیلی تو روایات داریم بر هم قضا شدن با کفار مثلا مشرک؟ من دلیلی پیدا نکردم، فقط چند تا روایتی هست در باب اینکه خوب انسان مثلا با غلامانش مثلا هم نشین باشه با هم دیگه قضا بخورن، ولو این که مثلا این غلامان چی هستن؟ از غلامان مثلا سودان و امثال اینا هستن، ولی صراحتا اسم مشرک توش داشته باشه راستش من پیدا نکردم. حالا باز رفقا بگردن یه جایی که به صراحت فهمیده شده مثلا با مشرکین اگه هم قضا بشید مثلا عیبی نداره. این یک بابی داره در وسائل، عنوان بابش اینه: باب و کراهت عزل مائدتن لسودان و الخدم و الموالی فی الخلوه. روایت این که روایت خیلی معروفی است، میگه محمد یعقوب از اندت من اصحابنا از احمد ابن محمد از عبدالله ابن سرج ان رجل من اهل بلخ قال کنت مع الرضا صلوات الله علیه فی سفری الی خراسان فدعا یوما به مائده له فجمع علیها موالیه من السودان و غیرهم فقلت له لو عزلت لهؤلاء مائده فقال مه ان الله تبارک و تعالی واحد و الام واحده و الاب واحد و الجذاب الاعمى. این روایت معروفی است، ولی از این روایت میشه اطلاق گیری کرد، بگیم روایت داره که خب حضرت همه غلامانشون آوردن از سیاه‌پوستا و غیر سیاه‌پوستا، خب اطلاق داره دیگه کافر و غیر کافر رو میگیره، خب طبیعتا نمیشه چون قضیه تو واقع است، خب یه نیست که خبره، تو اون ماجرا که اتفاق افتاده ما نمیدونیم، شاید همه غلام سیاهای امام رضا علیه السلام همشون مثلا مسلمون بودن یا اهل کتاب بودن. اگه مثلا یک صیغه افعلی داشت، مثلا فرض کنیم فرمودن مثلا اذا وضعت المائده، مثلا فرض کن فجمع علیها جمیع خدامک من از سودان و غیره، میگفت با اطلاق داره دیگه. ولی اینا چون اخبار از یک واقعه خارجی است، همین مطلب حالا باز نفس از یاسر خادم که کان رضا علیه السلام اذا خلا جمع هشمهو کلهم اندهو از صغیر و کبیر فیحدثهم و یأنس بهم و یؤنسهم و کان علیه السلام اذا جلس علی المائده لا یدع صغیرا ولا کبیرا حتی سائس و الحجام الا اقعده معه علی مائدته. باز دو نقل دیگه دارن ابراهیم بن عباس عن رضا علیه السلام فی حدیثم انه کان اذا خلا و نصبت مائدته جلس معه علی مائدته ممالیکه و موالیه حتی البواب و سائس. چون گزارش یک واقع خارجی دیگه امام رضا تو مشهد به خصوص بیشتر کنم این مشهد کنم به خراسان مرو اینا برنامه‌شون این بوده که وقتی میشستن همه خدم و حجم شون آرشون میمادن. خب ما رو مثلا امام رضا خدم و حجم کافر داشتن یا نداشتن درسته؟ حکم که نیست داشت که خبر دیگه واقع خارجی تو واقع خارجی شد مستاقن همه اینا پاک بودن درسته؟ البته آدم ذهنش
میگه مثلا
اطلاع اونها آقا سودان یه عده زیادشون چی بودن مشرکین بودن، ولی اینجوری نبوده که مثلا کسی اگه بدن اسلام آورد یه چیزی از سودان که سودان یه سیاه دیگه مثل سیاه به قید مثلا کفر که نیست تو مفهومش که مصداقا غلام سیاه که از آفریقا می اومدن یه مقدار زیادشون شدن مشرک بودن، ولی خب ممکنه به خصوص قرن سوم هجری دیگه اول قرن سوم هجری سالها ممکنه چند نسل جامعه اسلامی بودن الان دیگه مثلا مسلمون شده باشن دیگه. از این تعابیر خلاصه فقط داره که وقتی حضرت اذا خلا وقتی که میاد تو خلوت خودشون ولی مثلا جوره مأمون که بودن اینجوری پیش هم داره که بین ما نحن عنده یوما وقتی شما حضرت سمع وقت القفل الذي كان على باب المأمون، چون مأمون یه در داخلی داشت به خونه امام رضا دیگه، چنین که در داخلی داره باز میشد از مجلس هدف آدم فقال انا مثلا قوم تفرقوا عنه همین بود پاشین بین هم پوشن رفتن و فقمنا فجاء المأمون، مأمون آمد که جلوی مأمون مثلا هیبت و حشمت حضرت مثلا حفظ بشه. خلاصه نه یاد بگه شما چجور ولی عهد هستیم با اینا سر یه صفر میشستیم همسال این حرف ها، ولی اینا چیزی در نمیاد. من این روایتی که بشه ازش استفاده کرد که مثلا تشویق باشه یا تجویز باشه به معاکله و مشرکین پیدا نکردم اینقدرش. و این که اصلا چهار تا نقل خوبین یکی داره از دو سه تاست، دو تاش از یاسر خادمه، یکیش از ابراهیم بن عباس، یکیش هم که از رجال از اهل بلخه، همه‌شون مجاهد امام رضا نقل کردن. معلومه مثلا کار خیلی متعارفی بوده، یعنی به طور طبیعی افراد با غلامانشون سر سفره نمی‌نشستن درسته؟ و بعد تاکید کردن که صغیرشون کبیرشون سودانشون همه رو حضرت جمع می‌کردن حتی حجام که حجام زمان مثلا در خلاصه پایین بودن شأن و امثال اینا داره، لذا تو روایت هم خیلی مورد سوال قرار نگرفته، چون افراد خودشون خیلی دایه بر هم قضایه با این بندگان خدا نداشتن که بیان سوال بپرسن.
بحث
امام چی میشه؟ خب نه دیگه، امام اگه همه غیر اهل کتاب باشه ارتباط جنسی باشه حرامه دیگه.
حرامه ارتباط؟
بله دیگه.
خب
دلیل داریم یعنی حرامه؟ دیگه فقها به این لاتنگ و مشرکات حتی یومنه تمسک میکنن، ازش اینجوری برداشت کردن که حالا گویا اهم از نکاح دائم و موقت و ودیه به ملک همش حرامه دیگه. رضا کنیزی که مسلمان یا اهل کتاب نباشه صرفا در مدار خدمت میتونه بکنه، کار دیگه ازش بر نمیاد.
دیگه خلاف
این دیگه حتی چیزو مشرکه رو
خودتون
لعنو میکردین که خودتون شد نه اهل
کتاب مرز کردن
نه اهل کتاب باشون فرمودن که من آراشون نرد شد که اصلا عقد دائمش هم بعید نیست اشکال مثلا نشته باشه، ولی نزد مشرکه که تا حالا که مشهور اینه حالا روایتاش در حقیقتش یه طوری انسان بعدش تعلیل داره مثلا میگه با مشرکه ازدواج نکن که چون اگه ازدواج کنی بچت خراب میشه مثلا. بعضی احتمال دارن گفتن خب پس این شاید حرمت عارضی داره، یعنی مثلا ازدواج کنی مثلا بچه دار نشی اشکالی نداره مثلا فرض کنیم، ولی مشهور من فقها اینه که هر گونه تمتع جنسی که مصداق نکاح باشه یا بعضی شاید گفتن هر گونه تمتع جنسی مطلقا از غیر مسلمان و اهل کتاب، مثلا تو روایت از حضرت موسی کسی در بلاد کفره اونجا ازدواج بکنه، حضرت میگن اگه تو بلاد روم هست اشکال نداره، اما اگه تو بلاد سند هست و نمیدونم اینا ازدواج نکنه مثلا، فرض کن
ازدواج اینا از نکاح اینا مثلا ازدواج بنده یا مطلق اون رابطه رو
دیگه. خب هر دور دیگه مشهور فقها اینجوری فهمیدن که خلاصه هر گونه رابطه جنسی، یعنی این بحث مثلا بحث خودم از اون بحثایی که میدونی چه مبتلا به نهادی که خودش کار نکرده واقعیتش. الان بندگان خدا که میرن همین چین و ژاپن و اینا یعنی استفتاح زیاد میکنن، مثلا شاید مثلا کسی بره تو گوده شاید به نتیجه برسه که نه حالا مثلا حروم هم نیست، مثلا فرض کنید مثلا، یا مثلا موقتش اشکال نداره که برای فرزند آوری نیست، مثلا دائمش اشکال داره نمیدونم، ولی بالاخره فتوا فعلا اینه. درسته
بودش یعنی بشین روایت مثلا بحث نجاست
کفار، آره بشین مثلا بالا پایین کنه روایت ها رو، شاید مثلا چیز نباشه، مثلا ادله اینقدر محکم نباشه، من نمیدونم، من کار نکردم که
اون وقت مختلفت بوده
مختلفت و من نسد کنیف
تجارشون
دیگه. خب مثلا هم یه روایت تقریبا ثابت هم تقریبا زنده که میگه کسی اسیر هست و اینا اونجا میتونه ازدواج بکنن، به قدر میگه در بلاد روم هست اشکال نداره، ظاهرا مثلا از این استفاده کردن که مثلا مطلقا اشکال، حتی بازم میگم خیلی نشدش در آورد که واقعا اشکال داره، ببینید داره عنوان باشن باب الاسیر من المسلمین هل یحل له ان یتزوج فی دار الحرب ام لا، حالا فقط فعن فعلا فی بلاد روم فرسته به حرام
تزوجه داره، این که نمیشون رابطه خواست رو
ازدواج. خب مگه گفتم که بعد چیز کنه که من گفتم رابطه کار کنم، من کار نکردم دیگه، من چی کردم؟
خدایی که خیلی تو این کار من و استاد دارم، من پرسیم گفتی نه دیگه دقیقی که نداره مثلا از این شما نجس پیش بگم رو بشون صرف مثلا
استنتاره که استنتاره دیمارو آقا فتا خودش گفتم من نمیدونم والا یه مسئله فقیست دیگه، حالا اگه مبتراشتیم بریم نگاه که بریم چیز باشه، ولی اصلا تعلیل داره، اصلا داره لا یحل للاسیر ان یتزوج فی عید المشرکین مخافت ان یلد له فیبقا ولده کفارا فی عیدهم. خب تعلیلش خیلی بوی میده که یعنی انگار ذاتا مثلا حرام نباشه دیگه، نمیدونم والله والله العالم. حالا
حتی
اونجا دلیل عدم
نمیشه
مثلا چون مدعی نباشه. خب اول باید اون لا تنکل مشرکین قرآن شما حسابش درست بکنید، لا تمسکو به اصل کوافر رو درستش بکنید،
مثلا
نجاستش کنید، حالا مثلا بحث جمع کنید. پس ببینید ما راستش دلیل خاصی بر طهارت مشرکی نداریم، اگه باشه هم مطلب اول هست که خصوصا تو جامعه اسلامی حضور داشتن، تو زندگی ها بودن، تماس برقرار بوده، فتوای اهل سنت هم بر حلیت بوده، بر طهارت بوده، اگه میخواست نجاستی باشه بعد یک بیانی میرسید.
اما اونایی که میگن
نجاست از همون نجاست و اجماع دیگه، درسته، و خلاصه خود این عدم بیان در چیزی که محل ابتلاء است نه فقط از باب اصل عملی، این خودش اطمینان آور نسبت به طهارت، درسته، ولی اگه کسی اینو نگه نه برسه به اصل عملی، اصل عملی که خودش طهارت دیگه، یعنی ما هیچ دلیل بر نجاست که پیدا نکردیم دیگه، این همه از بالا و پایین گشتیم، خلاصه وقتی دلیل بر نجاست نداشتیم قاعده اینه که خودمون طهارت بکنیم دیگه.
مثلا مثلا یه براعت شده اجاب بدم، اینا مشتکی هم از دارت خیلی کم بودن، چون مثلا عموم فتوحات اینا تو ایران بود و مثلا بود اونه که حجم زیاد اونا بودن، اینا بعد هم اینا اگه مشتکی هم بودن فرزن از جای دیگه شزانت در می اومدن، چون خب تمدنی که نداشتن دیگه سریع هم مفخور می شدن و خب مسلم می شدن، یعنی عموما خیلی کم بوده که دست و پار باشن و بعد
مورد سوال قرار میگیره با این بالاخره بودن که من اول سوالاتم حاجی شروع کردم،
خیلی مثلا این عدم چیزی وارد نشده رو مثلا
کسی نمیده دلیل اولی بر کلیت
اصل طهارت حالا درست اصل طهارت که جاریه، ولی جدا از اون بالاخره وقتی از عین مثلا میاد سوال میکنه مثلا من غلام و کنیز مثلا سند و هند و سودان بفروشم یا نفروشم یا تلیت همینا که در اونجا مثلا به دنیا آمدن اینجا بزرگ شدن معلومه که زندگی میکردن با اینا، بالاخره اینجا اینا که اصلا کلن نباشن که
این که میگه سودان هم از اینه که مثلا باید به مسیحی باشه یا نباشه، مسلمان شده باشه اگه مسیحی نبوده حالا تو سودانی ها دست
سودان. خب نه عرض کنم ما روایت رو خودم برای همه دیگه قدم به قدم عرض کنم تو اون روایت پنی از چی فهمدن؟ بعدن ما از اون نه هم کل هم یسومون درسته یسمون حاضره بربر و حاضره سودان، این اشاره است به اینکه اینا اهل هیچ گونه تسمیه نام خدا آوردن نبودن، درسته، ولی هم میگفتن مثلا حاضر روم، حاضر مثلا نصارا، حاضر یهود، اشاره به ادیان اهل کتاب که ندارن که
اینکه مبتلا به بوده ولی که سوال نکردن خودشون میتونه دلیل باشه، مثلا قرینه باشه که از همون نوع مشهور مجاز
مثلا عدم ارتباط. آخه اگر که واقعا اهل سنت هم فتواشون این بود که حتما ما گفتم ارتکازی بوده، سو اصلا اینکه اهل سنت هم اتفاق نظر دارن بر چی و طهارت چی؟ نگفتن نه هیچ کنی کسی خون نمی فتواش میگه و توی همچین فضای علال قاعده اگه بود خب باید اصحاب بیدن میپرسیدن گفتن آقا اینا پاکن نجسن، همین که همه یک صدا سکوت کردن یعنی ارسال مسلم کردن که پاکن، ولی نمیشه که کل جهان اسلام میشه رو مثلا پاک بدونه بعد مثلا شیعه به خصوص نجس بدونه هیچ رد پاهم تو رواز مادش پیدا نشه.
کتابی هم از سوال
او کتابی هم پاک نجس که سوال نکرد، اصلا کتابی چی سوال کردن؟ دستدارش سوال کردن، از هم صفر شدن هم قدر شدنش سوال کردن، درست؟ یعنی بحث پاکی نجسیش مطرح نشده بوده، بحث ارتباطات اجتماعیش بوده. خدا اصحاب هم بردنش کدا تو بحث جواز معاکرت کفار و نمیدونم باب البدعت به سلام و این حرفا، اصلا کسی به فکرش نرسید که ادبیات باب طهارت و نجاست. بعد خب ممکنه اگر اینا رو چه اصلا مشتک سوال نکردن، خب ممکنه بگم مشتک اولا کم بوده دوم غلام بوده، خیلی بحث معاکلش محل سوال اصحاب یا نبوده، درسته؟ شاید این اطلاق نداره خلاصه.
بله کتابش هم باز اشکال نمیشه.
بالاخره
وقتی از مجالس
قطعی نشده
بود مثلا
میتونیم اینا رو تخصیص بدیم. خب ببین ما اگر میگیم مجالس قطعی نشده بود کجا میگفتیم نشده؟ نسبت به اهل ذمه‌ای که ممکنه اثرگذار باشن شأنشون تو جامعه بیاد بالا. اون غلامی که مثلا مسیحی است، غلام مسیحی سر هم صف خوش میشه که بیشتر تعریف قلوب میشه. چی فهمیدی؟
نه به
جز
اون بحث مثلا مراوده
باعث شده که اون خباست باطنی اون همه مسئلت نه اون اصلا مرد نظر نیست دیگه، نبود دیگه تو روایت که ما داشتیم همچه صورتی نبود که بحث خباست باطنی و این حرف ها باشه.
پس یعنی اگر اون محضور وجود
نداشته
باشه حتی
میتونی بگیم
مجالسه
تو محاکره اینا بشکل نداره؟ نه لذار کنم مثلا شما تو اهل زمه اگر از خارج از کشور مثلا به عنوان سفیر رو مثلا جمهوری اسلامی بریم تو کشور دیگه مثلا میشه سریع میدو قضا بخونه چه اشکال داره مثلا اتفاقی نمیشه؟ مثلا اون عنوان چیز نداره مثلا، چه اصلا موجه عزت جامعه اسلامی میشه بجای اینکه موجه به مثلا ذلت مسلمان ها بشه. ولی
حتی یومنه که سوالی
اومده میشه برای دیگه شنبه دیگه برای حتی
یومنه که سوالی اومده به معنی هر دینیه
نه دیگه مثلا نمیدونم حالا به قول شما شاید یعنی ایمان دارن مثلا به الله و رسوله مثلا
از اون
وقت
هم با
هر کتاس جایز
میدونیم
باید نیست. پس تمام شد دیگه؟ بله تمام شد کلا دیگه دیگه من دیگه قابل هر زدم دیگه جلال سلام میزه ببینیم اون هر کجا سر در میاد.